بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. خدا را شاکریم که به حمد الله رب العالمین در این ایام ماه مبارک رجب در محضر آیات و روایات هستیم. حدیث با برکت امروز فرمایش رسول مکرم اسلام در ادامه بحث اخلاص. همونطور که عرض کردم، برای اخلاص باید واقعا برنامه ریزی بکنیم. حداقل اگر از مخلصین و مخلصین نیستیم، گفت لست و من الصالحین اما احب الصالحین، حداقل برنامه ریزی برای این که جز مخلصین باشیم داشته باشیم. و انشالله تبارک و تعالی این تمرین و تمرن ما را به حقیقت اخلاص برسونیم، چون اخلاصم جز مراقبت و جز این که انسان تمرین بکنه که کاراش برای خدا باشه، بد نهادی نمیشه. روزای اول سخته، شاید دیگران درش دخیل بشن، آرام آرام، اما انسان بعد کار خودش انجام میده، هیچ توجه هم نداره که دیگران توجه دارن یا ندارن. و این راه تقویت اخلاصه. و خیلی هم سوال میکنن چه کنیم وارد اخلاص بشیم. آدم کاراشو سعی بکنه، حالا اگر بعضی از کارها ظاهری دارد که شاید دیگران ببینن، اگر این رو در پنهانی انجام بدهد بهتر است، اما ظاهر هم برای تشویق دیگران باشد و خودش مخلاب طبع باشه، یعنی وارد در بعضی از شایبه های شرکت دیگران در کارش نشه، منافات با اخلاص نداره، منافات با اخلاص نداره. حتی این مبتلا به گاهی از اوقات آدم در سفر اعمال استحبابیش رو میخواد انجام بده، میبینه که با دوستاشه، این دوستها بفهمن یا نفهمن، این منافات با اخلاصش نداره. اونی که منافات با اخلاص داره اینه که خودش برای دیگران انجام، خودش داره، مثل هر شب که پا میشه نمازش میخونه، حالا هم تو سفره با دوستاش بلند میشه، کار خودش انجام میده، اونا هر برداشتی که میخوان داشته باشن داشته باشن. و گاهی از اوقات کارهایی که مخلصن و مخلصن لله انجام بشه، تأثیرش در دیگران اون چنانه که دیگران رو هم متعول میکنه، دسته منافات با اخلاص نداره. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه این حدیث در کتاب شریف ینابیع الحکمه جلد 3 صفحه 122 باب 84 حدیث 22 حضرت این گونه فرمودن: ما اتلعو على قلب عبد فاعلم فيه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي الا توليت تقويمه وسياسته وتقربت منه. این حدیث عجیبیه. میفرمایم من در قلب هیچ بنده ام محبت و حب اخلاص رو قرار نمیدم مگر برای طاعتم و مگر برای لوجهی، برای خودم و ابتغاء مرضاتی. بنده ای که کارش رو برای این انجام بده، این کارا مطلع او علی قلب عبد فاعلم حب الاخلاص الا، الاش خیلی مهمه، مگر این که تولیت و تقویم او، تقویم او رو به دست میگیرم، قوام او رو ولایت میکنم، کاراش رو به دست میگیرم و سیاست او و تدبیرش رو و تقربتمه و از و نزدیک میشم بهش و قریب بهش میشم. یعنی اگر کسی محبت اخلاص لطاعت الله لوجه الله و ابتغاء مرضات الله داشته باشه، خداوند چه میکنه؟ کارای او رو تدبیر میکنه، تقویمه او و سیاسته او، هم قوام امور و زندگی امورش رو به دست میگیره، امور زندگیش رو به دست میگیره، و هم طوری میشود که خداوند به او نزدیک میشه. البته خدا به همه ما نزدیک است، اما نزدیک بودن به خاطر کار ما چیز مهمی است. و به عبارت بهتر، خدا به ما نزدیک است، اگر ما به او نزدیک بودیم خنر کردیم، و این نزدیک بودن در کار مخلصانه است. و قرب الهی همونطور که امروز هم در تفسیر محضر عزیزانی تشتاشن عرض کردیم که اذا سألک عبادی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، خدا میگه من نزدیک هستم. این قرب قرب مکانی نیست، این قرب قرب مکانتی است، این قرب قرب بفرمایید تعظیمی و عظمتی است، و به عبارت بهتر وجاهتی است. این تقرب رو خداوند دارد، ما هم باید تقرب رو داشته باشیم. اینی هم که میگیم قربتن الالله، شما کار رو عبادات رو انجام میدید میگید قربتن الالله، این قربتن الالله یعنی چه؟ مخلصا، یعنی خالصن لوجه الله. منتها حرفشو میزنیم، اگر همراه با این حرف کار ما هم قربتن الالله بود، این میشه اخلاص. و اخلاص به یه جهتی خیلی آسان است و سخته، سهل ممتنعه، به قول ما طلبه ها سهل ممتنعه. آدم گمان میکنه آسونه، اما مشکله، و هر دو با همه. مشکلی که آسان است و آسانی که مشکل است، من عرض میکنم اخلاصه. تمرین بکنیم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در کتاب شریف قرره، سعادت و اهل الجنت المخلصون یا المخلصون، هر دوش درسته، کسانی است که اخلاص داشته باشند یا کسانی که به اخلاص رسیدند، اینها آقاهای اهل بهشت هستند. و ملوک الجنه الاتقیا المخلصون، سرور و سالار بهشتیان، بزرگ بهشتیان، کسانی هستند که تقوا دارن و کسانی دارن که هستن که اخلاص دارن. انشالله تبارک و تعالی همه من و شما خدا توفیقمون بده به اخلاص، انشاءالله تبارک و تعالی برسیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین، در بحث شرکت که الان ما باید بگیم که شرکت رو، درسته که در ضمن مباحث بانکداری داریم مطرح میکنیم، اما خودش یک قرارداد مستقل مهمه و یکی از عقودی است که الان در سطح جهانی مسائل مستحدثه هم زیاد داره. یعنی به عبارت بهتر اینگونه به حضرتون عرض کنیم، بهترین دلیل بر اهمیت این بحث چه در بانکداری اسلامی، در بانکدارها، در بانکها که شرکت هست بماند، اصلا شرکت در جهان یک موضوع مخصوصه و حتی انقدر مسائل مستحدثه دارد که قبلا بسیط بود، الان میگیم شرکت و بحث مشارکت یه چیز گسترده ای. بانک نیاز به شرکت داره، دولت نیاز به مشارکت داره، شرکت‌های سهامی عام داریم، سهامی خاص داریم، شرکت‌های دولتی داریم، مشارکتی داریم، غیر مشارکتی داریم، و الان دیگه یک مسائل مستحدثه‌ای هم هست که ما باید این مسائل مستحدثه را بحث بکنیم، ببینیم که آیا اینها شرکتش چطوری است. و به عبارت بهتر در صنایع و تجارات و زراعات و همه اینها عنوان شرکت وجود داره، چه در تجارت باشه که مردم با هم دیگه شریک میشن، چه در صناعت باشه که مردم با هم دیگه شریک میشن، چه در دامداری و کشاورزی باشه که بازم شریک میشن، چه در قراردادهای دیگه. و به عبارت بهتر مشارکت و شرکت یه چیزیست که با زندگی امروز مردم پیوند خورده، اصلا قابله جدایی نیست. و سرمایه گذاری های امروز اصلا بدون شرکت اصلا نمیشه. و شرکت های عرض کردیم مسائل جدیدی هم وجود داره، مثل شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص و که دیگه عنوان‌هاش رو مستحضر هستید و اصطلاحاتش رو، شرکت‌های تضامنی، شرکت‌هایی که حالا محدودیت‌هاش کم باشه زیاد باشه، که قراردادهای مختلفی هست. همه اینها باید بله در جامعه اقتصادی امروز و به خصوص در بانکداری باید بحث بشه. و یکی از عقودی که باید انجام بشه در بانکداری، ما عرض کردیم، عقود مشارکت و عقد شرعی مشارکت. و در بحث مشارکت ما به این نتیجه رسیدیم که مشارکت و شرکت حقیقت شرعیه ندارد. داریم بر این مطلب اصرار میکنیم. حقیقت چه دارد؟ عرفیه دارد. حقیقت عرفی یعنی چی؟ یعنی در عرف مردم در هر زمانی یه سری مشارکت هایی هست، ما باید ببینیم شارع مقدس اینا رو تأیید کرده یا تأیید نکرده. هنر یک فقیه این است که فقط تأیید شارع رو دست بیاره. اون موقع اینجا میشه چی؟ میشه عقد شرعی. اجازه بدید من عبارت حضرت امام رو بعد از این که عبارت عرورم خوندیم، یه قسمتی از عبارت ایشون رو خوندیم ولی کاملش رو بخونم، که ایشون در این حالی که مختصر بیان فرمودن ولی نسبتاً جامع عبارت حضرت امام در تحریر، در تحریر رو اگر میخواید ملاحظه بفرمایید، جلد اول صفحه 622 با این دو جلدی ها، عبارت ایشون اینه که القول فی الشرکه و هی کون شیء واحد لاثنین او ازیت. مشارکت رو تعریف کردن ایشون اینه که یه چیز، یه مال، یه منفعت برای دو نفر باشه یا بیشتر باشه. پس مشارکت از دو به بالا صدق میکنه. یه نفر مشارکت معنا نداره، اما همینقدر که دو تا نفر شدن سرمایه گذاری کردن، ده نفر شدن، 20 نفر شدن، بیشتر اسمش مشارکته. و هیه این مشارکت اما فی این، عبارت حضرت امامینه، یا در اینه، در اعیان، در اموال، او دین، یا در دینه، پس چون دین رو هم قابل مشارکت میدونن، او منفعت او حق. ایشون چهار تا رو بیان کردن. با اجازه ایشون ما انتفاع رو هم اضافه میکنیم، میگیم در انتفاع هم شاید مشارکت باشه. بعد ایشون بله، خب فرق انتفاع منفعت دیگه میدونید، به تفاع منفعت. بله، یک وقت هست مثلا میگه که بابا این عائدی که از اینجا داریم در شرکت هستیم، یک وقت میگه نه، چیزی که از اینجا میبریم با هم دیگه شریک هستیم. نه، با هم دیگه تفاوت داره. همون تفاوت بین مصدر و اسم، مصدر رو میتونیم بگیم در منفعت و انتفاع هست. ما عرضمونه که در هر دوش میشود. و همینقدر که تشخص رو ببینید، چون ما عینیت رو اعم میدونیم، دیگه قبلا بحث کردیم و بحث قبلی یادتون نره، ما عینیت رو گفتیم اعم از اینی که عینی باشد که در ذمه باشد، یا عینی باشد که در غیر ذمه باشد. و تفاوت انتفاع و منفعت هم در همین قسمتی که تفاوت داشته باشن کفایت میکنه که ما اینها رو جداشون بکنیم. و سببها، خب این که موضوع شرکت، که شرکت در عین دین، منفعت یا حق یا انتفاع، سبب شرکت چیه؟ و سببها قد یکون ارثا، گاهی وقتا ارثه. مثلا یک کسی خدا نخواسته مرحوم شده، چند تا فرزند، چند تا بچه داره، همه در یک مالی با هم شریک هستن، پس این یک. و عنایت داری دیگه، این میشه جزء مشارکت های قهری دیگه، اختیار دست خودش نیست دیگه، به قهر، به موت این مشارکت حاصل شده. و قد یکونو عقدا ناقلا، گاهی وقتا یک عقد ناقلی است. مثل چی؟ کما ازشترا اسنان معن مالن او استعجرا اینن اوصولها ان حقه. مثل اینی که دو نفر یا مالی رو خریدن، یا دو نفر یه مالی رو اجاره کردن، یا دو نفر در یک حقی با هم مصالحه کردن. پس این که به وسیله عقد باشه، عقد اعم از بیع است و اجاره است و سو. و حتی حالا ایشون مثال زدن، این ستا رو مثال زدن، یه مثال دیگری هم ما بایزشون قابل اضافه کردن هست، مثل هبه. در هبه هم میشه مشارکت باشه، یک کسی مالشو به دو سه نفر بخشیده، همه با هم شدن چی؟ شدن شریک. پس این در صورتی که نقل باشه. و لها سببان برای این شرکت دو سببه، یختصان به شرکت فل اعیان، اختصاص به شرکت اعیان داره. احد هما، بله، یکی از اینها سببان آخران یختصان به شرکت فل اعیان، احد هما ال حیازه، یکی از اینها حیازته. حیازت به چیه؟ مثال مثل اینی که کما از اختلع اسنان معن شجرتن مباهه، دو نفر با هم رفتن تو جنگل یا جایی که مجاز هستن، یه درختی رو با هم دیگه کندن، حالا با هم شریک شدن. او اقترفا معن مباهن با آنیت واحدتن دفعته، یا اینها هر دو یه مرتبه با هم دیگه دستشون رو بردن، یک دل و آبی رو بالا آوردن، با هم دیگه شدن شریک. پس یکی به حیازته، این یک. دوم و ثانی هما الامتزاج، به مخلوط شدن و امتزاجه. مثل اینی که مثلا آب و سرکه رو قاطی میکنه، سرکه و انگبین رو قاطی میکنه، حالا فرق نمیکنه که قهری باشد یا عمدی باشد او اختیارن باشد. عبارت حضرت امام، قهری باشد یعنی نخواستن این سرکه و انگبین قاطی شد، یا عمدی و اختیارن باشد، اینا رو چه کردن؟ عمدن با هم قاطی کردن. و لها سببون آخر، ببین این عطف بر کجاست؟ و لها سببان برای این مشارکت دو سببه، یکی اختصاص به شرکت در اعیان داره که این شرکت در اعیان به حیازت یا به امتزاج، شرکت در اعیان. بعد ایشون میفرماین و لها، یعنی برای مشارکت، یه سبب دیگری است و هو تشریک و احده ما الاخر فی ماله، و اون اینه که یکی دیگری رو در مال خودش شریک بکنه، بگه تو هم شریک کار من با. و یسما به تشریک و هو غیر شرکت العقدیت به وجهه، این تشریک غیر از شرکت عقلی. ببینید پس دو تا فرم شد. پس ما باید بگیم شرکت تشریک، شرکت به حیازت باشد، به امتزاج باشد، عبارت حضرت امام، یا اسمشو بذاریم تشریک، بگیم تشریک هم مثلا جز مشارکته. منتها یک وقت هست به عقد صورت میگیره، یک وقت هست قهریه، یک وقت هست اختیاریه، اما یه وقت هم به کسی میگه بابام تو مالی که من دارم تو هم شریک با، عقدی منعقد نشده اما چه شده؟ مشارکتی واقع شده. و همونطور که عنایت دارید دیگه، شرکت در عین باشه، شرکت در دین باشه. مثلا بفرمایید پدری مرحوم شده، از یک کسی طلبگاری و طلبگار مورد شرعیش طلب داره و الان میشن چی؟ میشن بچه ها داره اون طلب پدر، همه میشن شریک. یا نه اصلا ما خدمتون عرض کردیم که دو نفر در دینی با همدیگه شریک میشن، که بعضی ها گفتن جایزه، بعضی ها گفتن جایز نیست، ما قائل به جواز شدیم. و به عبارت بهتر، عبارت مرحوم سید رو هم در عروه خوندیم، تفاوت عبارت مرحوم امام با مرحوم سید اینه که ملاحظه کردید عبارت مرحوم سید رو خوندیم قبلا، امام سبب مشارکت را 6 چیز میدونن، مرحوم سید 7 چیز میبینه. البته حضرت امام 2 مورد رو به عنوان 1 مورد آوردن، این و سببها قد یکون ارسا و قد یکون غیر ارسا، 2 تا رو در 1 قسمت آوردن. و در واقع میخوام بگیم که عبارت مرحوم سید و مرحوم حضرت امام سید در عروه حضرت امام تقریبا شبیه همدیگه هست و منافاتی تقریبا با همدیگه ندارد، الا در همون عددی که اینها بله با همدیگه دو تا سبب رو یه سبب حساب کنیم یا دو تا سبب مستقل حساب بکنیم. ما عرضمون اینه که مشارکت، شرکت یک مشترک لفظیه دارای دو تا معناست. مشترک لفظی گفتیم چه هست؟ گفتیم دو معنای مستقل که برای هر یکی وضع جداگانه دارن. این معنی مشترک لفظی بود. دو تا معنا داره. یکیش دلالت میکنه بر این که ما یه چیزی رو در کنار شیء دیگه قرار بدیم و بگیم شریک، که به عبارت بهتر بگیم در امتداد دیگری است. مثل این که بله دیگری یکی رو شریک قرار میده، یا نه خیر ما بگیم که اینها در کنار همدیگه نیستن، به قهر یا به اختیار با همدیگه چه شدن؟ با همدیگه شریک شدن. ببینید عبارت این، و گرچه که گاهی وقتا هر دو معنا هم شاید به یه جهتی برگرده به یک جهت جامعی داشته باشن، اما ما عرضمون اینه که اینها مشترک لفظی هستن، برای دو قسمت وضع شده. و به عبارت بهتر گاهی وقتا میگیم شریک، گاهی وقتا میگیم تشریک، گاهی وقتا میگیم مشارکت و شرکت، گاهی وقتا میگیم چی؟ گاهی وقتا میگیم شریک. ما عرضمون اینه که هر دوی ناجزش هستن، جز مشارکت هستن. این که حضرت امام دارن و هی کون شیء واحد لاثنین او اسع او ازیت، البته اشکالهایی هم پیش میاد و آن اینه که آیا قبلا هم دیگه داشتیم به طور مبسوط وارد شدیم، آیا قید اشاعه و امتزاج رو داره یا قید اشاعه و امتزاج رو نداره، و آیا کلی فعل معین هم مثل صبره از این مثلا کالاها، از این گندم، از این جو، آیا اینها هم جز مشارکت هست یا نیست؟ ما با کمال معذرت از کسانی که گفتن کلی فعل معین مشارکت نداره عرض میکنیم که اینا هم جز مشارکت هست. خدا رحمت کنه، عبارت مرحوم محقق رو هم خوندیم، الملاکو، بله، اجتماع و حقوق الملاکه فی الشیء الواحد علی سبیلش شیاع. ایشون به عنوان سبیل شیاع مطرح فرمودن. مرحوم شهید هم در مسالک بیان فرمودن و حتی مثال به مستحقین زکات هم زدن که اینها رو محضرتون خوندیم. و اون چه که الان امروز محضرتون میخواهیم عرض کنیم که نکته مهمی است و عنایت داشته باشید، اینه که ما هم مشارکت داریم و هم تشریک داریم. تشریک هم جزء چه هست؟ جزء مشارکت ها هست. من یه اشاره بکنم، چون بحثمون بر اساس فقه اسلامیه با حاکمیت فقه شیعی، در کتب اهل عامه، عبارات اهل عامه اینه که مالکی ها میگن که هی اذن فی التصرف لهما، مشارکت اینه که هر یک از اینها اذن میدن به این که بله تصرف بشه دو طرفشون، ما انفسهما ای ان یعزن کل واحد من الشریکین لصاحبه فی ان یتصرف فی مال لهما، که این در واقع همون مشارکت چیه؟ مشارکت عقدی ما، اینی که هر یک از اینا در یه جنسی با هم دیگه شریک هستن و اجازه بدن به دیگری که شما میتونی استفاده بکنی، البته ما ابقا ابقاء حق تصرف لکل منهما. خب این یک تعریف برای آقایان مالکی ها. آقایان حنابله گفتن الشرکتو هی الاجتماع فاستحقاق او تصرف، شرکت اینه که چند نفر اجتماع پیدا بکنن در یک استحقاقی یا در یک تصرفی، این گونه تعریف کردن. شافعیه آمدن گفتن از شرکت و ثبوت الحق فی شیء لاثنین فاکثر علی جهت الشیوع. البته عنایت دارید که این نزدیکترین تعریف به شیعه که مرحوم محقق هم گفتن مشارکت اینه که به نحو شیعه باشه. حنفی ها این گونه تعریف میکنن، میگن از شرکت و عبادتون ان عقد بین المتشارکین فی رأس المال و ر، اینه که شرکت مشارکت بین دو تا شریک در سرمایه و سود. البته عنایت دارید که این موافق با کدوم اقسام شرکت دیگه؟ قبلا خوندیم موافق با شرکت عقدیه هست. اینا معمولا تعریف هایش که آقایان دارن. این الفقه الاسلامی و در جلد 5 صفحه 3875، چون جلدهای الفقه الاسلامی همه جلدها صفحه با هم خورده، الفقه الاسلامی، بله بله، اینها رو ملاحظه بفرمایید. عبارت حضرت امام محضرتون تقدیم شد و اونچه که الان به نتیجه رسیدیم اینه که تشریک هم جزء چه هست؟ جزء به عبارت بهتر جزء شرکته. تشریک هم جزء شرکته، اونتا دیگه عقدی نیست. چطوری؟ مثلا کسی مالی داره، به دوستش میگه تو هم در این مال با من شریک باش. حالا یک وقت هست که میگه مثلا قراردادی میبندن، اما یه وقت هست نه دوست داره، حالا و برای همین دیگه میتونیم بگیم که مشارکت گاهی وقتا مسبوق به عقد، گاهی وقتا مسبوق به عقد نیست، گاهی وقتا مسبوق به قرارداده، گاهی وقتا مسبوق به رضایته، گاهی وقتا مسبوق به اذنه در تصرفه، همه اینا رو شامل میشه. پس بنابراین اسباب مشارکت یه اسبابی است که باید بگیم که در قسمت‌های مختلفی مطرح میشه. و حضرت امام هم که رضوان الله تعالی علیه، بله، مشارکت رو در قسمت‌های مختلف میدونن که عبارت رو محضرتون خوندیم. حالا در این که ادله مشارکت چیست؟ ما بعضی از روایات رو محضرتون عرض، وقت هست یا نه؟ تموم شده؟ خیلی خوب، بذارید برای بله چند تا روایت هم در مشارکت بخونیم و بریم سراغ مباحث بعدی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.